بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام درباره خیر و شر بود، خیر فکر و عمل و اخلاقی است که بافتش، ذاتش، حقیقتش خیر، نه این که کسی او رو تبدیل به خیر کرده باشه. اهل خدا میگن هر خیری که در این عالمه یا جلوه صفات خداست یا به حقیقت عقلی و انسانیه که خدا اون رو دوست داره و دوست داره که در مردم و در بندگانش ظهور کنه. مهربانی یا حال خیریه. کسی که مهربان باشه خداوند متعال هم با او مهربان خواهد بود، چون مهربانی رحمت صفت خودشه. خودش عاشق صفات خودشه، چون کل صفات مثبته و این صفت در هر که باشه به تناسب اون صفت او رو مورد رحمت قرار میده. اگه لایقم باشه در آخرت مورد رحمت قرار بگیره، یقیناً او رو مورد رحمت قرار میده. اما اگه لیاقت آخرتیشو ایجاد نکنه، ولی در دنیا آدم مهربانیه، آدم با محبتیه، با زن و بچهش، با اقوامش، با مردم، خداوند متعال به او مهربانی میکنه. خب این یه صفت الهیه که همه میتونن این صفت رو از افق وجود خودشون طلوع بدن، همه میتونن مهربان باشن. تواضع و فروتنی خیره، اما دیگه صفت خدا نیست، این یه صفت انسانیه، یه اخلاق انسانیه که باز در هر که باشه خداوند به او توجه خواهد کرد، گرچه این صفت صفت خودش نباشه. اینطور نیست که اگر اوصاف مثبت وجود ما وصف خود او نباشه ارزش نداره یا خداوند به دارندش محبت نداره. نه، ارزش داره، خداوندم به دارندش محبت داره. یه جمله پیغمبر اکرم درباره مهربانی دارن، می‌فرمایند ارحم با محبت باش، تور هم تا بهت محبت بشه. این خیلی مطلب مهمیه که پیغمبر می‌فرماید تو محبت داشته باشی، محبتت سبب جلب محبت خدا میشه، سبب جلب محبت مردم میشه. یا درباره تواضع روایات ما میگن آدم نرمی باش، آدم آسونی باش، آدم خودنما و خودبین و مغرور و متکبر نباش. اگر اهل فروتنی و تواضع باشی یه بخش از گناهانت بخشیده میشه، یعنی تمام خوبی ها در وجود انسان، چه جلوه خوبی های خدا باشه چه جلوه اخلاق آدمی و انسانی باشه، عکس العمل داره، یعنی یه طرفه نیست. شرم همینطور، یعنی هر کسی بدی درش باشه، شر درش باشه، ظلم درش باشه، تجاوز درش باشه، قطعا عکس العمل داره. بعضی از حکمای قرن هفتم این رو ثابت کردن. من تو نوشته های دانشمندان قرن هیجدهم به بعد اروپا دیدم، نمیدونم اونا این حرفو از ما گرفتن و تو کتاباشون نوشتن یا نه براشون ثابت شده، و چون نمیدونم قضاوت نمی کنم که بگم حرفا رو از علمای اسلام و حکمای الهی گرفتن و به نام خودشون ثبت کردم. من نمیدونم. اونی که حکمای الهی ما بیشتر در قرن هفتم گفتن اینه که جهان کلش مانند هویت کوه آفریده شده، چنان که شما در کوه یه صدا بزنی، تو سکوت کوهستان صدا به خودت بر میگرد، مثل بعضی از زیر گنبدا، مثل گنبد مسجد میدان نقش جهان اصفهان، که شما در زیر گنبد جایی قرار بگیری که نقطه مرکزی گنبد باشه. یه یا حسین که بگی سکوت کنی، اون یا حسین صدای خودت بهت بر میگرده. این یه جنبه فیزیکی داره. حکمای الهی قرن هفتم ما میگن این جهان کوه هست و فعل تو ندا، یعنی یه صدا بزنی صدا بهت بر میگرده. البته منظورشون اینه که هر کاری بکنی آثار این کار به تو بر میگرده و جلوش هم نمیتونی بگیری. بافت جهان بر این کیفیته که شما خوبی بکنی، برابر با گنجایش دنیا خوبی بهت بر میگرده اثرش، بدی بکنی اثر بدی هم بهت بر میگرده. این بافت جهانه، یعنی خداوند متعال این ساختمان و سازمان خلقت رو این گونه قرار داده. نمونش هم خیلی، من یه نمونه از روایت میگم، یه نمونم از همین نزدیکی های زمان خودمون میگم. اما روایت، امیرالمومنین یه رفیق خوبی داشتن که من نمیدونم حالا اسمشو تو کتابا آوردن یا نه آوردن. خیلی علاقه‌مند به امیرالمومنین بود. امیرالمومنین هم به عنوان یه مؤمن قبولش داشت. خبر به امیرالمومنین رسید که این رفیقتونو مار زده و مثلا داره میمیره. امام با عجله اومدن خونه این دوستشون، تو رخت خواب افتاده بود و داشت میپیچید به خودشون، ناله میکرد، البته نمرد. ولی به امیرالمومنین گفت علی جان، چون اون این قانون جهانو میدونست، دونستنش هم مال امیرالمومنین یا پیغمبر بود یا قرآن مجید، که بافت جهان بر اینه که کار خوب بکنی اثرش بهت بر میگرده، کار بدم بکنی اثرش بهت بر میگرد. این قاعده رو میدونست که از امیرالمومنین پرسید. مثلا من تو این هفته گناهی نکردم، معصیتی مرتکب نشدم، خلافی نکردم، شری نداشتم، برای چی باید مار منو بزنه که حالا اینجور دست و پا بزنم و در حال مرگی برم؟ خب امیرالمومنین عالم به حقایق، عالم به بافت جهان. اگه میخواین علم حضرت و نسبت به بافت جهان، بافت انسان، بافت قیامت ببینید، نهج البلاغه رو خوب بخونید. یه پرونده پر از رشته های دانش واقعیه. امام فرمود این ماری که به تو زده زهرم ریخته درست درست بوده، سر جاش، اشتباهی نشده تو این عالم. میدونی چرا مار بهت زد؟ چون دیروز تو خیابون قنبر رو دیدی، یه توهین به قنبر کردی، یه بیادبی زبانی به قنبر داشتی، دل قنبر سوخت، بی خودی هم بیادبی کرد، سوزش دل قنبر اومد رو زهر این مار. خیلی خدا رو شکر کن، خدا تلافی شر دیروز تو اینجا در آورد. این زبان خودت بود که بهت زد. معلوم مار که بی خودی نمیاد انسان رو بزنه، تا مأموریت بهش ندن نمیزنه، یقینا نمیزنه. خدا دستگاه ظلم وا نکرده که تو این عالم که به موذی‌ها، به حیوانات زهردار آزادی داده باشه، هر کی رو دلتون میخواد بزنیم بکش. جهان بر اساس بسم الله الرحمن الرحیم بنا شده، یعنی جهانیست جلوه صفات الوهیت و رحمانیت و رحیمیت. خدا رو فرمود شکر کن، حسابتو اینجا پاک کرد خدا. اگر اون بد زبانی دیروزتو مینداخت به قیامت، اون وقت مارهای آتش دوزخ بهت میزدن و ولت نمیکرد. این عکس العمل جهان با شر ما، نسبت به خیرم همین گونه است. من تو دهه عاشورا دنبال یه روایت میگشتم، دیر پیداش کردم، تو ذهنم بود اما نمیدونستم کجاست. چند تا کتاب رو دیدم، چند تا فهرست لغویه کتابا رو دیدم، تو ذهنم دو سه تا از لغتهای روایت بود، پیدا نکردم. تا روایت رو که یه صفحه هست در یکی از مهمترین کتابهای علمیمون به نام مجمع البحرین ترهی پیدا کردم، خیلی هم مطمئن شدم، چون کتاب فوق العاده‌ایه، نزدیک 2000 صفحه هست و مطالب بسیار مهم مورد نیازه دانشمند اسلامی در این کتابه. کتاب عمومی نیست، کتاب مال رده های بالای علمیه. یعنی ما طلبه ها 4-5 سال که درس بخونیم خیلی باز نمیتونیم از این کتاب استفاده بکنیم. خیلی برام عجیب بود است متن روایت. متن روایت گفتار پروردگار با موسی بن عمران در کوه طوره. این رو دقت بفرمایید، من تو هیچ کتابی ندیدم تاریخ زمان زندگی موسی با کربلای ابی عبدالله چقدر فاصله داره. نباید فاصلش کم باشه. موسی از نواده های حضرت یعقوب پسر یهودا بچه بزرگ یعقوب، یعنی موسی از نسل یهوداست که پسر معقولی بوده و کمکم داد به یوسف که نکشنش. اون نوتای دیگه تو جلسه پنهان از بابا که داشتن گفتن اقتلو یوسف، اول تصمیم ده تا برادر این بود بکشنش. اوت رهوه و فی غیابت الجب یلتقه تو سیاره، تصمیم اول کشتن بود، تصمیم دومی که بندازنش توی چاه، اگر زنده موند قافله های تو بیابون که میان آب بردارن بگیرن و ببرنش از این منطقه بره. میخواستنم نقشه اولو پیاده کنن این یهودان از راش و نمیذارم بکشیم، بندازنش تو چاه، میخواین نباشه نمیشه بکشینش، اون جلو کشتنشو گره. موسی از نواده های اوست. احتمال میدم بین موسی و کربلا بالای 3000 سال زمان باشه، حدوداً 3000 سال دیگه احتمالاً مونده بود کربلا به وجود بیاد. خداوند خودش در کوه طور بخشی از حوادث کربلا رو برای موسی بیان کرد و بعد اینو گفت خدا که بعد شهادت او تا قیامت هر کی، اینو دقت کنی، هر کی به هر شکلی به برپایی مجالس او موسی کمک بکن، نگو پول بده فقط، گو هر کی به هر شکلی به مجالس او کمک بکنه، کف شوف کن، سنور روشن کن، چایی دم کنه، چایی به مردم بده، یکی بیاد روزه بخونه، یکی بیاد منبر بره تعالیم دین رو برو مردم بگه، یکی بیاد حسینیه بسازه، یکی بیاد برقای حسینیه رو بده، یکی پنکه بده، یکی کولر بده، یکی حرارت بده. اینا تو روایت نی، تو اون جمله است که هر کی موسی برای ابی عبدالله الحسین کار بکنه، من نه یک رشته چند رشته برکاتمو به او بر میگردم. دیگه نفرمود در دنیا یا در آخرت، یعنی یک قدم برای ابی عبدالله برداشتن عکس العملش از طرف خدا یقینی و قطعی، شک هم نداره. ما هم که در زندگیمون با تجربه هست دیدیم این مسئله رو و این عکس العمل رو، این خیر عکس العمل داره. اگر برادران و خواهران گاهی تلنگر میخوریم از خدا گله نکنیم، شکرم بکنیم که خدا اینجا داره پاک سازیمون میکنه. اگه بندازه به قیامت عکس العملای شرای ما رو، از کسی اونجا نجات بده ما؟ هیچ کدوم بی اجازه کار نمیم. شما فکر میکنین آب بی اجازه حق کاری میکنه. آب الان در اروپا و آمریکا، جاهای دیگه، جدیداً در این ایتالیا، سیل خسارت‌های عظیمی به مردم زد. یعنی آب بی اجازه خودش از آسمون اومده پایین، بعد این قطره‌ها بغل هم جمع شدن، شدن سیل. نه، دوگمه نزول آب دست خداست که شیر رو چقدر واکنه یک کشور در کشاورزی آباد بشه، یا شیر رو واکنه تمام زمینای کشاورزی رو تخریب کنه، لجن کنه تا 5 سال دیگه نتونن کشاورزی کنن. باد با اجازه خودش میوزه، خونه ها رو میبره، شیرونی ها رو میبره، ماشین ها رو بلند میکنه. سونامی با اجازه خودش در اندونزی 5 دقیقه 200,000 نفر رو برد خورد و تمام هتل های بغل دریا رو کشید تو دریا، تیکه تیکه کرد و ریخت تو آب، هیچی نموند. با اجازه خودش، زلزله با اجازه خودش میاد. قرآن مجید رو ببینید که تمام این سیلا، بادها، طوفانها، زلزله ها، جنگها، سختیها میگه میوه تلخ شرای خودتون. شما یه موجودی هستید زلفتون به نظام طبیعت گره داره، نظام طبیعت هم شعور داره و زیر نظر منم هست. منم که یه تکون میدم به باد، به آب، به زمین، یا چند میلیون نفر رو تو شرق و غرب نابود میکنم، بقیه‌تون هم که میمونین به زحمت میوفتین. اگه همتون رو نابود نکنم، ولی بلاهای دیگه دارم سرتون بیارم. 2 تا بلاها که در قرآن آمده، یکی خشکسالیه که زمینا تشنه بمونن چیزی در نیاد، یکی گرانی اجناس. این میگه عکس‌العمل بدیهای خودتونه. هم خیر عکس العمل داره، هم شر عکس العمل داره. خب این مال روایت که مار به قنبر میزنه و امیرالمومنین هم میگه درسته، سر جاش، نه مار گلایه کن نه خدا. خوشحال باش که خدا گناه زبان تو علیه قنبر پاک کرد. من هم به شما برادران میگم، هم به شما خواهران میگم، نسبت به شوهرتون خانوما، نسبت به مادر شوهرتون که نسبت به این کلمه همه تون حساسین، مادر شوهر انگار فولاد زره و شما میبینید، مادر شوهر رو میبینید، هم نسبت به قوم خیشای شوهرتون و شما برادران نسبت به خانومتون، مادر زنتون، نمیدونم پدر زنتون یا دیگری یا دیگری، تلخی نکنید، بدزبانی نکنید. این بدزبانی ها وقتی جمع بشه جمع بشه جمع بشه یه میشه یه بیماری که همه دکترها میگن علاج نداره، هرچی میخواد بهش بدین بخوره تا بمیره. خیلی از این ناراحتی ها و رنج ها و بیماری ها عکس العمل شراییه که خود ما داریم، در حالی که ما هم ما مردم همین خانوما خیلی راحت میتونیم طبق قرآن از فرشتگان عرش که در قرآن داره، الذین یحملون العرش و من حوله، تو سوره مؤمنه، از فرشتگان عرش تا مردم فرش تا ارواح انبیا و ائمه و خوبان عالم و دعاگوی خودمون قرار بده. شما آیه 7-8-9 سوره مؤمن ببینید، کسان ملائکه عرش دائم در حال دعا کردن به یه عده‌ای در اهل زمین هم. ببینید کیان، و ما بریم جز به اونا که فرشتگان دعامون بکنن. این دعاهایی که انبیا کردن، اللهم ارحم لکی، کسی که چنین صفاتی رو داره، خب بذارید در معرض دعای انبیاء خدا و ائمه طاهرین باش. برای چی دلا رو می‌سوزونیم؟ برای چی نفرین و لعنت ملائکه رو به جانب خودمون سرازیر میکنیم؟ چرا دروازه وجودمونو برای هر نوع سرطانی، برای هر نوع بیماری لاعلاجی، برای هر میکروب جدیدی وا میکنیم؟ چرا؟ این که زندگی جاهلانه ایه. ما میتونیم غرق در رحمت خدا زندگی کنیم، خوش باشیم، باطنمون خوش باشه، ظاهرمون خوش باشه. ما که میتونیم با همه شیرین باشیم تا همه با همون شیرین باشن. این تلخی ها، این به هم خوردگی ها دیگه در همه خونه هم بسته بشه. نه من خونه مادرت نمیام، زنه به شوهرش، خونه بابات نمیام، خونه داداشت نمیام. یه مردم اینجوری میگه به زنش، میاد چش ندارم مادرتو ببینم، باباتو که هیچی. خب برای چی تلخ زندگی میکنی؟ شیرین باشین، بذارین هر شب مادر زن پدر زن دعوتتون کنه. شما چرا تلخی خانوم؟ خب بذار خواهر شوهرها، برادر شوهرها، مادر شوهر، پدر شوهر دعوتتون بکنه. اینجوری آدم زندگی بکنه، خیلی هم زندگی شیرین، پس اندازش هم زیاد میشه. ما هفته 3 شب خونه این وریا و اون وریا بریم مهمونی، یک گلمه پول پس انداز میکنه. اما وقتی همه در رو ببندیم، هر چی در میاریم باید خرج کنیم، بدهکارم میشه. بلد نیستن بیشتر مردم چجوری زندگی کنن. یکی به من میگم من اینقدر با پدرزنم و مادرزنم شیرین زندگی میکنم که هفته که 7 شبه 5 شبه شخص نمیذارن خونه خودم باشم. شب باید برم اونجا، اونجا شام میخورم 5 شب، صبحونه میخورم 5 روز صبح. میگن حالا شب که اومدی دلمون تنگ میشه، نهارم بیا. میگم میدونه هفته ای چقدر پول پس انداز میکنم؟ چون خدا برام یه راه مفخوری خیلی حلال وا کرد، رو اخلاق. ما آقا با اخلاق میتونیم مریض نشیم. کسانی که دارای اخلاق حسنن، یعنی آدم های با تحملی هن، آدم هایی هن که کوره در نمیرن، آدم هایی هن که شیرین هن، آدم هایی هن که با صفا و با کرامت هن، به قول پیغمبر علوفن، خیلی میجوشن، و معلوفن، خیلی هم دیگران باهاشون میجوشن. این هست دیر مریض میشن، دیر. من با لسر یه مریضی بودم، یکی از دکترای بسیار متخصص، پیرمردم بود دکتره، از درس خونده های دانشگاه سوربن فرانسه بود در پاریس، اونم اومده بود بالا سر مریض، منو شناخت دکتر، ولی احترام کرد، منم بهش محبت کردم، به من گفتش که فلانی من دکتر این آقا هستم، شما بهش بگو، حرف منو که گوش نمیده، من بهترین نسخه رو براش مینویسم، بهترین دوا رو سالم مینویسم، اما آثار دوای من تو بدن یه مرتبه به هم میرزه. گفتم چرا؟ گفت برای این که آدم تلخ با بچهش، با زنش، با دامادش، با عروسش، این وقتی استرس پیدا میکنه عصبانی میشه، تلخ میشه، تمام دوای من خونسانش، یا قلبش میگیره یا نفسش میگیره یا ریش آب میاد. گفتم حالا دکتر به حرف تو که گوش نمیده. گفت نه گوش نمیده، این زود میمیره، زودم مرد. اون دکتر میدونست. گفتم حالا من به این آقا کار ندارم، این مردم خدا رحمتش کنه، قصهش رو نخور، خودش گوش نمیده، میگم چه کارش میخوای بکن. بعد گفتم دکتر من یه روایت از پیغمبر برات بخونم. گفت بخون. گفتم این روایت دو کلمه، واقعا سه کلمه هم نیست، چون یه دو تا کلمهش مضاف مضافون الیه از نظر ادبی یک کلمه حساب میشه، سه تا لغت تو روایته، ولی روایت از نظر ترکیب ادبی دو کلمه است. گو بخون. وقتی براش خوندم گو این مال پیغمبره. بودم بعد گو یعنی اینو پیغمبر 1500 سال پیش مکه یا مدینه گفته. بودم بعد گو پیغمبر که پزشکی نخونده بودم، نه دانشگاه ندیده بود، نه روانکاوی نخونده بود، نه گو من هم اینقدر میدونم که خدا تو قرآن گفته هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، من تو کل بی سوادا یه نفر از خودشونو به معلمی و رسالت انتخاب کردم. اون که هیچ درسی نخونده بود، ولی این جمله‌ای که تو میگی گودم تو مهمترین کتابامونه، کتابای 1200 سال پیش، میخوای بگم آدرسه که مال جدید نی؟ گو نه من حرف تو رو قبول دارم، میشناسم. گو اینی که پیغمبر گفته مادر و ریشه تمام بیماری ها در این جهان، گو این برای طب اروپا و طب امریکا الان ثابت شده است و اون اینه: الغضب مفتاح و کل شر، زمختی و تلخی و بداخلاقی و اکور در رفتن و هیجان بودن و هیجانی بودن و به قول خود خارجی ها استرس داشتن کلید تمام بیماری هاست. کلیده. خب من یه آدم شیرینی باشم، من یه آدم خوش اخلاقی باشم، طبیعتا 90 سال کلیه راحت کار میکنه، معده راحت کار میکنه. جدیدن هم که دیدید شعار دکتر، هر کی میره دکتر قلبم معدم کلیه میگه نگران نباش عصبیه، یعنی تو مرز بهش زهرایی، اما معنی نمی کنه. عصبیان داری خودکشی میکنی. چقدر قرآن رو اخلاق خوب اصرار داره و چقدر نفرت از اخلاق بد نشون داره. و من برادران نمیدونم چرا جامعه یه بدنه عظیمش با شر داره زندگی میکنه و جدای از خیر، خیر فکری، اخلاقی، عملی. و چرا اونایی که خیر فکری و اخلاقی و عملی دارن کم هم؟ چرا؟ من مردم دنبال زندگی خوب، زندگی راحت، زندگی با امنیت، مگه زن و شوهر دنبال زندگی با آرامش نیستن؟ خب بیان ببینن قرآن خیر رو چی میدونه، اینو تو زندگی انتخاب کنن. شر رو چی میدونه، اینو حذفش بکنن. راحت باش، راحت. من نمیخوام حالا مثل به خانواده خودمون بزنم. مادر من وقتی از دنیا رفت، پدر من تا بیدار بود گریه میکرد. خیلی جالب، گریهش من نمیومد. حدود 70 سال این زن و شوهر با هم زندگی کردن. من یه رو به پدرم گفتم پدر، ما بچه ها باید گریه کنیم، مادر به این پر قیمتی رو از دست دادیم. آره ما به حکم خدا جزا و فضا نداریم، بیتابیم نداریم، گریه میکنیم، اما نه اندازه شما. چه خبرتون شما؟ گفت دلم میسوزم. گفتم برای مردنش؟ گفت نه، مردن که حق منم میمیره. هم دلت برای چی میسوزه؟ گفت برای این که پسر 70 سال من با این زن زندگی کردم، یه شر به اندازه یه مورچه من از این زن ندیدم تو زندگی، تمامش خیر بود. گفت دلم میسوزه. و میگو به پروردگارم گفتم بعد این زن منو نگر ندار. نموندم. هفتم محرم تو نماز صبح دنیا رفت. چه عیبی داره 70 سال یه زن و شوهر شیرین با هم زندگی؟ دعوا یعنی چی؟ تلخی یعنی چی؟ ها چانون من مادر تو نمیخوام ببینم. چرا نمیخوای ببینی؟ چرا؟ ما میخواستی مادرشو نبینی، پدرشو نبینی، داداشش نبینی. خب چرا رفتی گرفتیش؟ نمیگرفتی که خب اون پیش پدر مادرش بود خوش. پس چی گرفتیش؟ یا تو خانوم برای چی شوهر کردی که حالا این همه آتیش تو این خونه و تو خواهرها و برادرها روشن بکن، همه دلا رو نگران بکن؟ چرا تو چرا شوهر کرد؟ یه عالمی به من میگفت، عالم، عالم سید، عالم درس خونده، میگفت فلانی اگر خودکشی در اسلام مجاز بود، من 6 تا بچه دارم، یه عروس آوردم تمام زندگی ما رو به هم ریخته، از دست این میکشتم خودم، حاضرم نی طلاق بگیر. چقدرم با محبت میگیم بابا بی طلاق بگی، مهریت رو 2 برابر میدیم، هرچی آوردی ببر، هرچی دادیم پس ندیم. چرا تلخ زندگی میکنن مردم؟ چرا تلخی به بار میاد؟ عکس العمل اینا برادران وقت مردن، برزخ، قیامت، طبق آیات خیلی سخته. سخت نگیرین که اگر دست سخت گیری خدا بیفتیم هیچکی نمیتونه ما رو نجات بده. شما جوونا عاشقانه با پدر و مادرتون زندگی کنین، یه بار صداتون رو بلند نکنین، بد عکس العملی داره. شما جوونا چه جوانی داشت ابی عبدالله، الله اکبر، من 50 سال منبر میرم دقیقا، علی اکبر رو هنوز درک نکردم. میدونید چرا؟ چون امام صادق میگه اکبر ما از روز تولد تا عاشورا که شهید شد یه پلک به هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. اصلا این برای ما قابل درک نیست، قابل فهم نیست. شما روایاتو ببینید چقدر این جوان متخلق به اخلاق، متعدب به آداب، چقدر این جوان اهل محبت که همین که صداش بلند شد به باباش گفت خدا حافظ دم خیمه، روایت داره تمام زنان و دختران و اهل بیت ریختن بیرون حلقه زدن. اصلا دیگه اوضاعی شد میگفتن نمیذاریم بریم، نمیذاریم بریم. ابی عبدالله فرمود رهاش کنید. یه جمله هم ابی عبدالله دربارش گفته، اونم من نتونستم بفهمم، هر کی هم ازم پرسید گفتم نمیدونم، بلد نیستم. فرمود خانوما، خواهرا، عمها، رهاش بکنید. فانه ممسوس به ذات الله. من چون نمیفهمم معنی نمیکنم، من نمیدونم مس با ذات خدا از یه جوان 18 ساله یعنی چه؟ جوان 18 ساله میدونید یعنی چه؟ یعنی 3 سال مکلف بود. خانوما به امر ابی عبدالله را وا کردن رفت. سکینه میگه او که میرفت من دیدم چشمای بابام تو حدقه داره میچرخ، نفس بابام به شماره افتاد. نمیدونم به ابی عبدالله به مادرش چه گذشته، ما واقعا نمیتونیم درک بکنیم. من با اینکه خودم داغ دیدم اما بازم نمیتونم بفهمم یعنی چه. زبان حال قشنگی داره سعدی، من اینو زبان حال ابی عبدالله میدونم. ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرم. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میروم، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میروم. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیماری و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می رود. باز آی و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود. وقتی صداش بلند شد به عجله اومد، دید همین جور دسته که با اسلحه میره بالا و میاد پایین. حمله کرد، صدا زد عزیزم و رها کنی. وقتی لشگر فرار کردن، میدونید امام کی رسید، چگونه رسید؟ وقتی اومد که بدن رو زمین افتاده بود، جای سالمی برای بدن نمونده بود، فقط تعوز به سیوفه اربن اربا، از فرق سر تا نوک پا همه جا رو شمشیر زده بودن. Huh?